أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در مورد این جمله امیرالمؤمنین علیه السلام در قرار بود که حضرت فرموده است لا تسرعن الى بادره وجدت منها مندوحه. خب بعد از اینکه مباحث متعددی را در ذیل این عبارت امیرالمؤمنین علیه السلام بررسی کردیم و در پایان این مباحث هم عرض کردیم که این واجب یک واجب مدیریتی است، این سوال را مطرح کردیم که آیا ما می توانیم این مورد را حقی برای مردم تلقی بکنیم؟ یعنی می توانیم بگوییم که مردم حقی دارند به نام حق بر رفق و مدارا از ناحیه حکومت، یک حقی از حقهای بشری را به این ترتیب از منابع دینی استنباط کنیم؟ آیا می توانیم چنین حرفی بزنیم؟ و یا اینکه خیر، این روایت و روایات دیگری که در باب رفق و مدارا وارد شده ناظر است به یک تکلیفی بر عهده حکومت بدون اینکه حقی برای مردم تلقی بشود. از عنایت دارید دو طرف بحث چگونه است؟ دو تا احتمالی که ما در اینجا میدیم اینه: یک، جمله امیرالمؤمنین که میفرماید لا تسرعن الى بادره وجدت منها مندوحه، هرگز به هنگامی که خشمگین میشوی و راه چاره برای آن مییابی به انجام اقدام خشن شتاب مکن. این جمله به اضافه روایاتی که در ذیل این جمله در جلسات سال قبل مطرح کردیم، مانند روایاتی که دلالت بر رفق و مدارا می کند و دلالت بر عفو از ناحیه حاکم و حکومت اسلامی دارد، دلالت می کند تمام این مجموعه بر این که نه تنها تکلیفی بر عهده حاکم و حکومت اسلامی در این زمینه وجود داره، بلکه حقی نیز برای مردم در این مورد ثابت است. و اون حق چیه؟ حق مردم بر رفق و مدارا از ناحیه حکومت. یعنی مردم حق دارن که از ناحیه حکومت رفق و مدارا با آنان اعمال بشه. بنابراین اگر همچین عملی از ناحیه حکومت انجام نشود، مردم میتوانن مطالبه گری کنن، بگن حق ما را ادا کن. نه تنها ای حکومت تو موظفی که حقوق مالی ما را و امثال اینها را ادا کنی، بلکه موظفی که با ما در رفتار بر اساس رفق و مدارا رفتار کنیم. آیا می توانیم این را یک حق بدانیم؟ این طرف اول، احتمال اول. احتمال دوم، بگیم نه، اینجا حقی برای مردم تحقق پیدا نمی کند، بلکه یک تکلیفی است بر عهده حکومت. درسته که حق و تکلیف متلازم با هم دیگرند، ولی هرگاه یک تکلیفی بر عهده شخصی گذاشته می شود، اینجور نیست که در نقطه مقابلش الزاماً حقی هم برای طرف مقابل وجود داشته باشه. پس اینم احتمال دوم، بگیم تکلیفی بر عهده حکومت گذاشته شده که حکومت بر اساس رفق و مدارا رفتار بکند با مردم، لکن این رفق و مدارا دیگر حقی برای مردم نیست، بلکه فقط تکلیفی است بر عهده حکومت. خب آیا اینطوره؟ کدامی که از این دوتا احتمال را می توانیم از روایات استفاده بکنیم؟ عنایت بفرمایید، با توجه به اینکه عنوان اصلی بحث ما فقه حقوق بشره، اگر بتوانیم یک حقی را از این روایات استفاده کنیم، آنگاه باید بر اون حقوقی که از منابع دینی استنباط می شود این حق را هم اضافه کرد، حق بر رفق و مدارا از ناحیه مردم. و ضمناً این را هم می دانیم که چنین حقی چه با این عبارت چه با عبارتهای مشابه در متون بین المللی، در اسناد بین المللی مطرح نشده. پس اگر بتوانیم چنین حقی را اثبات کنیم، آنگاه در واقع یک عنوان جدیدی از حق خواهد بود. خیلی. در پاسخ این سوال عرض میکنیم که در تقویت احتمال اول که چه باشد؟ که یک حقی برای مردم در این زمینه وجود داشته باشد، حق بر رفق و مدارا از ناحیه حکومت. در تقویت این احتمال اول میتوانیم استناد بکنیم به جملاتی از امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 216 نهج البلاغه. در خطبه 216 نهج البلاغه مطابق شماره گذاری صبحی صالح که در صفین حضرت آن را انشاد فرموده، اینجور می‌فرماید: اما بعد، فقط جعل الله سبحانه لی علیکم حقا به ولایت امرکم و لکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم و لکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم. در این عبارت تأمل بفرمایید: اما بعد از حمد و ثنای الهی، فقط جعل الله سبحانه لی علیکم حقا به ولایت امرکم. امیرالمومنین می فرماید خداوند متعال به واسطه منصب ولایت امری شما که در اختیار من است به من اعطا کرده است، حقی قرار داده برای من علیکم بر عهده شما. خب این تعبیر حق که به صراحت در اینجا آمده، علیکمی که در نقطه مقابل این تعبیر، در نقطه مقابل این کلمه لی آمده، دلالت میکند بر وجود تکلیف، بر ثبوت تکلیف بر عهده مردم. پس حضرت دارد اینجا به وضوح بیان میکند که حقی که من به واسطه ولایت امر بر شما دارم، این از ناحیه من حق است، از ناحیه شما چی آقا؟ تکلیف است. خیلی خوب. بعد ادامه میده حضرت: و لکم علی من الحق، میفرماید این ولایت امر فقط یک طرفه نیست که یه حقی را خداوند برای من قرار داده باشه و تکلیفی را بر عهده شما، بلکه طرف دوم هم دارد: و لکم برای شما، علیه بر عهده من، من الحق یه حقی قرار داده. یعنی پس طرف دوم این ولایت امر می شود ثبوت حق برای مردم و ثبوت تکلیف بر عهده ولی امر که در اینجا امیرالمؤمنین باشد. و لکم علیه من الحق، یعنی لکم من الحق، شما حقی دارید علیه بر عهده من، پس من تکلیفی دارم. مثل الذی لی علیکم، شبیه همون حقی که من بر عهده شما دارم. یعنی خداوند بر اساس ولایت امر دو کار کرده: یک، حقوقی را برای ولی امر در نظر گرفته و به تناسب این حقوق تکالیفی را بر عهده مردم لحاظ کرده. این کار اول. کار دوم، حقوقی را برای مردم لحاظ کرده و به تناسب این حقوق تکالیفی را بر عهده ولی امر قرار داده. و علاوه بر این دو کار، کار سومی را هم خداوند انجام داده و اون چیست؟ این است که تناسب بین این حقوق و تکالیف دو طرف را مراعات کرده. مثل لدیلی علیکم، تناسب را مراعات کرده، تناسب بین حقوق والی و حقوق مردم، تناسب بین تکالیف والی و تکالیف مردم، این تناسب را هم خداوند مراعات کرده. خیلی خوب، پس این تقویت میکند همون احتمال اول را که بگیم حقی برای مردم ثابت هست. ادامه میدیم جمله امیرالمومنین علیه السلام را. ثم بطالبی میفرماید تا میرسد به اینجا در همان خطبه 216، ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض. خب در اینجا امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 216 یک مطلبی را بیان می‌فرماید، خیلی مطلب مهمی است و اون این است. امیرالمومنین می‌فرماید یه دست حقوق هست که این حقوق در میان مردم لحاظ شده است، حقوق متقابل در میان مسلمانان است، در میان مردم است. خیلی خوب دقت بفرمایید، این مطلب اول در ادامه سخن امیرالمومنین در خطبه 216. مطلب دوم می‌فرماید که مهمترین این حقوق متقابل، اعظم و مفترض، بزرگترین حقوقی از این دست حقوق متقابل که خداوند برای مردم بر عهده یکدیگر لحاظ کرده، عبارت است از حقوق والی بر رعیت و حقوق رعیت بر والی. حقوق والی بر رعیت و حقوق رعیت بر والی. مطلب سومی که امیرالمومنین علیه السلام بیان می‌فرماید این است. می‌فرماید این حقوق تتکافأ فی وجوهها. تتکافأ، من از آیین می‌خواستم ماژیک بگیرم، دفعه قبل گفتم به یکی از مسئولین، گفت که باشه ما اگرچه موظف نیستیم ولی یه ماژیکی را در اختیار این نگهبانی قرار میدیم یا قسمت خدمه قرار میدیم. امروز رفتم بگیرم، نبود کسی تو اون قسمت خدمه. اگر ماژیک داشته باشیم روی تخته می‌نویسیم خیلی واضح‌تر میشه. خب حضرت در مطلب سوم اینجور میفرماید، میفرماید فجعلها تتکافأ فی وجوهها. کلمه تتکافأ از ریشه کف گرفته شده. می‌فرماید خداوند متعال این حقوق متقابل بین مردم که از آن جمله حقوق متقابل بین رعیت و والی آنان میباشد، این حقوق را تتکافأ قرار داده، یعنی همسان و برابر قرار داده. تتکافأ فی وجوهها، همسان و برابر هستند این حقوق در تمام جهات، فی وجوهها، از همه جهات. اینم مطلب سوم. مطلب چهارمی که بسیار ارزشمند است و از این فرمایش حضرت به صراحت فهمیده می شود این است. حضرت می فرماید ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا. چقدر این جمله مهمه، تأمل بفرمایید. ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترض حال بعض الناس على بعض. یعنی چی؟ یعنی این حقوقی که به صورت حقوق متقابل بین مردم می باشد نشأت گرفته از حقوق الهی. جعل سبحانه من حقوقه، این ضمیر حقوقهی برمیگرده به خود خدا. خداوند سبحان از حقوق خودش
حقوقی را منشعب کرد و در میان مردم آن حقوق را به صورت متقابل وضع کرد، قرار داد. یعنی چی آقای احمدی؟ یعنی این که بدانید ریشه حقوق متقابل بین مردم به قرار داد بر نمی گرده. اگر قرار دادی بود با قرار داد بعدی قابل تغییر بود، قابل نسخ بود، قابل اصلاح بود. لیکن خداوند می فرماید بدانید این حقوق متقابل بین مردم که منها که از همین حقوق، حقوق متقابل بین حکومت و مردم می باشد، حقوق قراردادی نیست، نشأت گرفته از حقوق الهی است. پس به هیچ وجه قابل دست زدن نیست، به هیچ وجه قابل تغییر دادن نیست. خیلی نکته مهمی است. خیلی خوب. خب در ادامه همین جمله شاهد من برای تقویت احتمال اول ادامه این جمله است. یک شاهد آوردیم که همون فقط جعل الله سبحانه لی علیکم بود. حالا شاهد دوم. بعد از اینکه خداوند، بعد از اینکه امیرالمومنین می‌فرماید خداوند این حقوق را از حقوق خودش منشعب کرده و افترض حال بعض الناس علی بعض، می‌فرماید و یوجب بعضها بعضا. این حقوق اینطوری هم که سبب ایجاد یک دیگرند. یوجب بعضها بعضا سبب ایجاد یک دیگرند. یعنی خداوند اگر یک حقی را برای والی قرار داده، این حق والی سبب می شود ثبوت حقی را برای مردم، و از اون طرف اگر حقی را برای مردم قرار داده، این حق مردم سبب می شود ثبوت حقی را برای والی. یوجب بعضها بعضا، بعض بعض بارها توی مباحث عرض کردیم در ترجمه فارسی ما باید یک دیگر و یا همدیگر معنا کنیم. یوجب و بعضها بعضن اینجور معنا میشه، این حقوق سبب ایجاد یک دیگرند. ادامه میده امیرالمومنین علیه السلام، میفرماید ولا یستوجب بعضها الا به بعض. ولا یستوجب، هیچ کدام از این حقوق واجب شمرده نمیشود الا به بعض، مگر در صورتی که دیگری واجب شمرده شود. خیلی جمله مهمی است. یعنی چی؟ یعنی امیرالمومنین میخواد بفرماید که این حقوق ضمانت اجرای هم دیگرند، واجب شمرده نمیشود حقوق شمای والی مگر آن زمانی که واجب شمرده بشود حقوق مردم. یعنی آقای والی اگر حقوق مردم را رعایت نکردی، آنگاه مردم نیز تکلیفی ندارند که حقوق تو را رعایت کنند. و بالعکس ای مردم اگر حقوق والی را رعایت نکردید، آنگاه والی نیز تکلیفی ندارد که حقوق شما را رعایت کند. پس این حقوق میشوند ضمانت اجرای همدیگر. خیلی جملات مهمی است، خیلی آثار فقهی و حقوقی مهمی بر این مطالب مترتب میشود. خب پس به این ترتیب امیرالمومنین دارد میفرماید این حقوق، کدام حقوق؟ حقوقی که افترضها لبعض الناس علی بعض، این حقوقی که حقوق متقابل بین مردمه، و منها و من تلک الحقوق التي افترضها الله لبعض الناس على بعض حقوق الوالي على الرعيه و حقوق الرعيه على الوالي. این حقوق متقابل که شامل حقوق متقابل والی بر مردم و مردم بر والی می شود، این حقوق این حقوق هر کدامش موجب حق دیگری است و هر کدام از این تکالیفی که بر عهده یکی از این دو طرف گذاشته میشه ضمانت اجرای حقی است برای طرف دیگر. یک قاعده کلی به دست ما میدهد امیرالمؤمنین به این ترتیب صلی الله علیه و امیرالمؤمنین، یک قاعده کلی به دست ما میدهد و اون قاعده کلی این است در رابطه بین مردم و حکومت هر حقی که برای مردم، هر حقی که برای والی در نظر بگیرید بگید تکلیفی است بر عهده مردم و هر تکلیفی که برای والی در نظر بگیرید بفرمایید حقی است برای مردم. هر تکلیفی که برای والی در نظر بگیرید حقی است برای مردم. بنابراین اگر گفتید والی مکلف است به اینکه لا تسرعن الى بادره، اگر گفتید والی مکلف است به رفق و مدارا، بن از اینجا باید استفاده کنید که این رفق و مدارا که تکلیفی است بر عهده والی حقی است برای مردم. مردم حق بر رفق و مدارا دارند از ناحیه والی، بنابراین مردم می توانند مطالبه کنند بگن آقا این حق ما را چرا ادا نمی کنی؟ چرا مثلا با رفق و مدارا با ما برخورد نمی کنی؟ امیرالمؤمنین علیه السلام یکی از مصادیق ضایع شدن این حق را در عصر حکومت خلیفه دوم می دانند. می فرماید خلیفه دوم رفتارش به خبط و شماس و تلون و اعتراض، رفتار خلیفه دوم آمیخته با خشونت، آمیخته با خطا، آمیخته با لغزش، آمیخته با انحراف از مسیر مستقیم بود. حکومت خلیفه دوم این حق مردم را، این حقی را که مردم بر رفق و مدارا دارند مراعات نمی کرد. خب پس به این ترتیب هر تکلیفی در واقع مطابق این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام می شود ضمانت اجرای یک حق. چطور برداشت کردیم؟ از اون عبارت که فرمود ولا یستوجب بعضها الا ببعض، یعنی لا یعد واجبا ای واحد من هذه الحقوق الا بعد الا بعد ان عد واجبا حق فی مقابله. هیچ کدام از این حقوق واجب شمرده نمی شود مگر بعد از آن که یک حقی در نقطه مقابلش واجب شمرده شود. پس اگر یک حقی را برای والی در نظر میگیریم در نقطه مقابلش یک حقی هم برای مردم وجود داره. واجب شمرده نمی شود به این همین معنایی است که عرض کردم، تکرار میکنم تا مورد عنایت بیشتر دوستان قرار بگیره. در واقع ضمانت اجراست. مردم میگن آقای والی اگر حق ما را مراعات نکردی ما هم تکلیفی نداریم که حق تو را مراعات کنیم، و بالعکس والی میگوید ای مردم اگر حق مرا مراعات نکردید من هم تکلیفی ندارم که حق شما را مراعات کنم. و این تضمین و این ضمانت اجرای دو طرف در برابر هم خیلی امر مهمی است. بسیار خوب. خب عرض کردیم این حقوق متقابلی که بین مردم قرار داده شده یکی از مصادیق این حقوق متقابل همان حق والی بر مردم و مردم بر والی است. این را امیرالمؤمنین علیه السلام به صراحت در ادامه جمله می فرماید. جمله این است و اعظم مفترد سبحانه من تلک الحقوق و اعظم مفترد سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی على الرعیه و حق الرعیت علی الوالی. جمله را دقت بفرمایید. اعظم و مفترز، افترز ای اوجبه، بزرگترین حقی که خداوند واجب ساخته، اعظم بزرگترین حقی که خداوند واجب ساخته، من تلک الحقوق، این تلک الحقوق به کجا برمیگرده، به کجا اشاره داره؟ من تلک الحقوق التي افترضها لبعض الناس على بعض. خط قبلش فرمود یک حقوقی است که خداوند از حقوق خودش منشعب کرده و آن را در رابطه بین مردم واجب کرده. اکنون می‌فرماید بدانید بزرگترین حقی که خداوند از حقوق خودش منشعب کرده و در رابطه بین مردم مقرر و برقرار ساخته است، عبارت است از حق والی بر رعیت و حق رعیت بر والی. چقدر مهم است این حق متقابل حکومت و مردم که امیرالمؤمنین می‌فرماید اعظم و مفتر است. چرا اعظم و مفتر است؟ به چه دلیل بزرگترین حق همین حقوق متقابل بین مردم و حکومت است؟ با تأمل دلیلش واضح است. چون که برقراری جامعه انسانی، برقراری جامعه انسانی و برقراری نظم و عدالت در جامعه انسانی به مراعات این حقوق متقابل بین مردم و حکومت است. این خطبه 216 را ما مکرر باید بخوانیم، آنقدر زیباست. حضرت در ادامه این خطبه 216 در سطرهای بعدیشه که می‌فرماید وقتی این حقوق متقابل بین مردم و حکومت مراعات میشه، آن زمان است که عز الحق بینهم، عز عزیز میشود حق در میان مردم. همین مطلب را با زبان امروز بگیم، معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن این است که وقتی این حقوق متقابل بین مردم و حکومت رعایت میشود، قانون بر جامعه حاکم میگردد و قانون عزیز می شود، یعنی قانون محترم شمرده می شود، یعنی همون چیزی که امروزی ها بهش میگن اصل بفرمایید حاکمیت قانون. اصل حاکمیت قانون اگر می خواهیم در متون دینی پیداش بکنیم، یکی از منابعی که به خوبی به این حاکمیت قانون اشاره کرده، خطبه 216 نهج البلاغه است. واضحه که ما برای پیدا کردن حاکمیت قانون نه میتوانیم واژه حاکمیت را جستجو بکنیم، نه میتوانیم واژه قانون را جستجو بکنیم. حاکمیت قانون تعبیری است که ما امروزه به کار میبریم، در متون دینی ما با عبارات دیگری این معنا بیان شده. و ببینید چقدر زیبا، چقدر مستحکم مطرح کرده است امیرالمؤمنین این حق حاکمیت، این مسئله حاکمیت قانون. حاکمیت قانون را حضرت پیوند داده به حق خدا بر مردم. جعل سبحانه من حقوقه حقوقا، این حقوق متقابل است که حاکمیت قانون را در جامعه تأمین می کند. وقتی والی حق مردم را مراعات کرد و مردم حق والی را مراعات کردن، آن زمان است که عز الحق و بینهم، حق در میان مردم عزیز می شود. عزیز یعنی نفوذناپذیر. نفوذناپذیر یعنی کسی از زیر بار حاکمیت قانون نمی تواند فرار بکند. چقدر این جملات دقیقه؟ در همان سالهای اولی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دعوت خود را آشکار کرد، به این مسئله حاکمیت قانون اشاره فرمود، لکن نه با تعبیر حاکمیت قانون، طبیعتاً با تعبیر متناسب با آن زمان. چطور اشاره فرمود؟ در روایت داریم کسانی می آمدن خدمت پیامبر اکرم، می گفتن یا رسول الله، ما اگر مسلمان بشویم چه امتیازی خواهیم داشت؟ یعنی تشخیص داده بودند که پیامبر نفوذ کلام پیدا خواهد کرد در میان مردم، لذا آمده بودند با یک اقدامات پیش بله چه باید بگیم پیش قدمانه در این زمینه میخواستن امتیازی به دست بیارن. از حضرت سوال میکردن اگر ما مسلمان بشیم چه امتیازی خواهیم داشت؟ جواب پیامبر را ببینید چقدر زیباست و چقدر با این اصل حاکمیت قانون نزدیک است و دلالت بر این اصل دارد. پیامبر می‌فرمود اگر تو مسلمان بشی لکه ما للمسلمین و علیک ما علی المسلمین، تو مسلمان بشی از همان حقوق و تکالیفی که مسلمانان دارن برخوردار میشی، نه بیشتر نه کمتر. یعنی چی؟ یعنی عدل حاکمیت قانون بر همگان جاری است. اینطور نیست که تو اگر بیایی الان مسلمان بشی بتوانی از زیر بار این اصل شانه خالی بکنی، یک امتیازی داشته باشی که مسلمانان دیگر ندارند. خیر، لکه مال المسلمین و علیک ما علی المسلمین. بنابراین از همان صدر اسلام مسئله حاکمیت قانون مطرح بوده. خب پس عرض کردیم دلیل اعظم بودن این حق چیست؟ پاسخ دادیم برقراری جامعه انسانی همراه با نظم و عدالت در این جامعه متوقف است بر رعایت این حقوق متقابل. این یک. با رعایت این حقوق متقابل است که الفت بین مردم و پیوند بین آنان و حکومت برقرار می شود. این خیلی مهمه. اگر حکومت این حقوق مردم را مراعات کرد و مردم هم حقوق حکومت را مراعات کردند، آنگاه چه اتفاقی میفته؟ الفت بین مردم و حکومت برقرار میشه. الفت در دو زمینه تحقق پیدا میکند: یک، الفت در میان خود مردم; دو، الفت در میان مردم و حکومت. این الفت خیلی امر مهمی است. به زبان امروزی اگر ما بخواهیم الفت را بیان کنیم، الفت همان چیزی است که در اصطلاحات حقوقی به آن میگویند احساس همبستگی. ما وقتی در حقوق میاییم و عناصر دولت را بیان میکنیم، میگیم چهار عنصر داره: جمعیت، سرزمین، حکومت و حاکمیت. میگیم جمعیت وقتی که در میانشان پیوندهای برقرار میشود تبدیل میشوند به ملت. خب بعد این بحث را بعد این بحث را مطرح میکنیم که این ملتی که شکل میگیرد، ملتی که به این ترتیب شکل میگیرد، قوامش به چیست؟ آیا قوام ملت به زبان مشترک است؟ آیا به دین مشترک است؟ آیا به فرهنگ و آداب و رسوم مشترک است؟ آیا به تاریخ مشترک است؟ پاسخ میدیم خیر، قوام ملت به هیچ کدام از اینها نیست. قوام ملت به چیه؟ قوام ملت به احساس همبستگی است. احساس همبستگی یعنی چی؟ یعنی ممکنه افراد یک ملت دین مشترک نداشته باشند ولی ملت باشند، زبان مشترک نداشته باشند، چند تا زبان در اونجا وجود داشته باشه ولی ملت باشه. این احساس همبستگی همان چیزی است که در روایات ما تحت عنوان الفت از آن یاد شده. چون جناب استاد تشریف آوردن برای درس بعدی، من عزم را در همینجا خاتمه میدم. انشالله در جلسه بعد دنباله مطلب را پی میگیریم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.